فصل دوم، بحران لاری. یک روز پس از ارسال پاسخ نامه شریل، شوهرش به من تلفن کرد. پس از دریافت پاسخ ما، شریل نامه خودش و پاسخ ما را به لاری نشان داده بود. پس از بحث و گفتگوی طولانی و اما و اگرها، به این نتیجه رسیده بودند که هر دو می‌خواهند زندگی زناشویی خود را بهبود بخشند و تصمیم گرفته بودند برای دستیابی به این هدف با یکدیگر تلاش کنند. پس از این مقدمات، لاری علت اصلی تماسش را توضیح داد. می‌خواست پیش از خواندن نسخه اولیه کتاب من با من صحبت کند تا از دیدگاه‌های او نسبت به مشکل زندگی مشترکشان نیز مطلع شدم. از آنجا که ما در غرب لس آنجلس زندگی و کار می‌کردیم، لاری از من می‌خواست برای یک ملاقات دو نفره در جایی نزدیک‌تر به محل کار او، یعنی منطقه اورنج کانتی، همدیگر را ببینیم. ترجیح می‌داد ملاقاتمان در ساعت اداری باشد و آنچه می‌گوید نزد من کاملاً محرمانه بماند. از نظر او در میان گذاشتن اطلاعات با کارلین ایرادی نداشت، اما هرگز نمی‌خواست شریل بداند او در خصوص چه موضوعی با من حرف زده است. چون شریل نامه ما را به او نشان داده بود، بنابراین دلیلی نداشت به حرف‌های او گوش ندهم. پذیرفتم فردای آن روز برای نهار در یک رستوران همدیگر را ملاقات کنیم. وقتی وارد رستوران شدم، منتظر نشسته بود. رستوران خلوت بود و می توانستیم به راحتی حرف بزنیم. او آدم خوشتیپی بود، با لباسهای مرتب و آراسته و لبخندی بر لب که حکایت از آن داشت که از دیدن من خوشنود است. با هم سلام و احوال پرسی کردیم و در حالی که پیش خدمت آب میوه تعارف میکرد، جملات کوتاهی رد و بدل کردیم و سپس برای انتخاب غذا به سمت بوفه رفتیم. وقتی به سر میزمان برگشتیم، لاری بلا فاصله صحبت را شروع کرد. او استاد یک دانشگاه بزرگ دولتی در نزدیکی منزلش بود. تقریبا از زمانی که ازدواج کرده بود، در این دانشگاه مشغول به کار بود. از تدریس لذت می برد و در رشته خود فرد قابل احترامی محسوب می شد. شریل مدیر مهد کودکی در نزدیکی منزلشان بود. همانطور که شریل در نامش توصیف کرده بود، زندگیشان نسبتاً خوب بود. از نظر سلامت و رفاه هیچ مشکل خاصی نداشتند. نتیجه ازدواجشان دو فرزند بود که حالا هر دوشان دانشجو بودند و زندگی مستقل داشتند. لاری با حرف شریل موافق بود که دیگر هیچ مهر و دوستی بین آنها وجود ندارد و عمق رابطهشان بسیار کم است. در همان مدت کوتاه صرف نهار، چیزهای زیادی از زندگی آن دو دستگیرم شد. اما متوجه نمی شدم در حرفهای لاری چه نکته خاصی وجود دارد که باید از دیگران مخفی بماند. او قهوه سفارش داد و من منتظر شدم تا برایم توضیح دهد چرا دوست داشته با من در اینجا و به تنهایی ملاقات کند. بعد از چند لحظه مکس گفت: آقای دکتر گلاسر، می‌دانید خیلی خوشحالم که شریل برای شما نامه نوشته است و من بسیار مشتاقم نوشته‌های شما را بخوانم. یعنی من و شریل با هم بخوانیم. اما یک چیز را باید به شما بگویم. شک دارم که خواندن این کتاب بتواند به زندگی مشترک ما کمکی بکند. اگر اجازه بدهید دلیلم را توضیح می دهم. سر تکان دادم که ادامه دهد. و او گفت: شریل راست می گوید که ما در اول ازدواجمان عاشق یکدیگر بودیم. ما واقعاً یکدیگر را دوست داشتیم و هنوز هم فکر می کنم او مرا دوست دارد. آن نوع دوستی که طبیعتاً پس از 20 سال زندگی مشترک باید وجود داشته باشد. شاید بتوان گفت من هم هنوز دوستش دارم، ولی من هنوز عاشق شریلی هستم که با او ازدواج کرده ام و مثل او امیدوارم دوباره احساس زمان ازدواج را پیدا کنم. هر چند وقت یک بار کمی به هم نزدیکتر می شویم، اما این نزدیکی و صمیمیت دوام چندانی ندارد. شاید من مقصرم، اما شیوه برخورد او شرایط را برای من بسیار دشوار می کند. راستش فکر می کنم شریل خودش نمی داند با چه رفتارهایی من را از خودش دور می کند. می دانید چه می خواهم بگویم؟ و من جواب دادم: راستش نه، ادامه دهید و به طور روشن به من بگویید برای گفتن چه چیزی می خواستید با من ملاقات کنید. و او ادامه داد: دارم سعیم را می کنم. مشکل اینجاست که الان که اینجا هستم واقعاً برایم سخت است که به طور روشن بگویم از چه چیزی رنج می برم. می ترسم در نظر شما آدم ضعیف و بی‌ظرفیتی محسوب شوم، در صورتی که فکر نمی کنم آدم ضعیفی باشم. و من گفتم: اما من در مورد شما پیش‌داوری نمی کنم. این خود شما هستید که تصویری از خودتان در ذهن من می‌سازید. اما الان کنجکاوم بدانم چه چیزی است که گفتنش اینقدر برای شما دشوار است. علاوه بر این، من به مراجعانم به عنوان آدم‌های کم ظرفیت یا با ظرفیت نگاه نمی‌کنم، بلکه آنها را افرادی می‌بینم که کوشش می‌کنند زندگی بهتری برای خود بسازند. و در این فرایند گاهی به افرادی که دوستشان دارند صدماتی هم می‌رسانند و گاهی ممکن است به خودشان نیز صدمه وارد کنند. همیشه وجود درد و رنجی افراد را به سمت من می‌کشاند و احساس می‌کنم شما هم رنجی دارید که شما را به سوی من کشانده است. و او ادامه داد: مطمئناً از چیزی رنج می‌برم. سالها پیش زمانی که این رنج شروع شد به آن بی‌توجه بودم، اما الان تقریباً همواره مرا آزار می‌دهد. البته آنقدرها شدید نیست که نتوانم تحمل کنم، بلکه یک درد مدام و خسته کننده است، دردی که آدم احساس می‌کند هیچگاه از بین نخواهد رفت. آنچه را می توانم با کلمه بیان کنم این است که شریل خیلی شکایت می کند. معمولاً جلوی دیگران حرفی نمی زند و بیشتر به من شکایت می کند. مستقیماً از خود من گله و شکایتی ندارد، ولی همیشه احساس می کنم منظورش من هستم. دکتر، این شکایت ها شده کار دائمی او. هیچ چیزی از تیر شکایت و گله گذاری های او در امان نیست. و من از او پرسیدم: تا به حال به شریک گفته ای که این کارش چقدر آزارت می دهد؟ بله، اما او می گوید من همینم که هستم و تو نباید اینها را به خودت بگیری. اما نمی توانم به بهبود چیزهایی که او از آن شکوه می کند و به این رفتار او فکر نکنم. شریل می گوید من نباید به این مسائل حساس باشم، ولی من از خوب شدن او ناامید شدم و سعی می کنم هرچه از دستم برمی آید برای بهبود شرایط انجام دهم. یک سرباز از قبل شکست خورده شده ام. مثل اینکه بخواهی جلوی آب اقیانوس سدی ببندی. شریل همیشه به من تذکر می دهد که اینقدر برای بهبود اوضاع تلاش نکنم. خود او هم قبول دارد که واقعاً دنبال پیدا کردن راهی برای مشکلات نیست و تنها از من می خواهد همیشه به حرفهایش گوش دهم. اما این کار آسانی نیست. فرض کنید می‌خواهیم برای شام به یک رستوران برویم. خیابان ترافیک است یا سر و صدای ماشین‌ها زیاد است یا در رستوران کمی دیر غذا را سرو می‌کنند. و ما به برنامه تلویزیونی که شریل دوست دارد تماشا کند نمی‌رسیم. در چنین شرایطی شاید خودش هم نداند. ماشین شکایت نم نم به کار می‌افتد. از نظر او همیشه یک نفر یا یک چیزی ایراد دارد و من باید بنشینم و به ایرادگیری های او گوش کنم. و من از لاری پرسیدم، فکر نمی کنید این موضوع را کمی برای خودتان بزرگ جلوه می دهید؟ لاری جواب داد، شاید دارم کمی اغراق می کنم، اما نه خیلی. حتی زمانی که شکایتی نمی کند هم اوضاع روبه راه نیست، چون من دائما منتظر گله و شکایت او هستم و این گوش به زنگی دائم عصبانیم می کند. احساس می کنم روی پوست تخم مرغ راه می روم. همیشه سعی می کنم همه چیز را قبل از آن که اتفاق بیفتد درست کنم. مسئولیت تمام دنیای پر عیب و نقصی که شریل نمی تواند تحمل کند بر عهده من است و چون نمی توانم از پس این مسئولیت برایم احساس ناکامی می کنم. شریل حتی از اینکه هر روز صبح من سرحال و بشاش به سر کار می روم گله دارد و البته شاید هم حق دارد، چون من از اینکه خانه را ترک می کنم بسیار خوشحالم. حتی کار به جایی کشیده است که حق هر نوع شکایتی را از خودم دریغ کردم، چون آنچه از نظر من بد است برای او افتضاح است. و من پرسیدم، اگر یک روز را با این جمله شروع کنی که امروز روز بسیار خوبی برای ما خواهد بود و همه چیز عالی است، آنگاه چطور خواهد شد؟ لاری جواب داد، همانطور که گفتم قبلا این کار را می کردم، اما مدت هاست از آن دست کشیده ام، چون شریل عصبانی می شود و من را بی عرضه قلمداد می کند. او می گوید اگر من نبودم مردم تا به حال سوارت می شدند. پرسیدم، تا به حال به جدایی و طلاق فکر کرده ای؟ لاری پاسخ داد، البته که فکر کرده ام، اما هیچ وقت آخرش را تصور نکرده ام. البته ناگفته نماند که در کنار این شکایات و گله‌گذاری ها، شریل کارهای زیادی برای من انجام می دهد. هنوز برایش مهم هستم. به نیازهای من توجه نشان می دهد. هیچگاه از کارهایی که برای من انجام می دهد شکایت و ناراحتی ندارد. همچنین به تمام اعضای خانواده اهمیت می دهد و متوجه نیازهای آنها هم هست و کارهای زیادی برایشان انجام می دهد. اگرچه بعد درباره آن چه انجام داده است به من شکوه و شکایت می کند. همچنین کمک و یاری رسانی به مردم را دوست دارد. او با تمام گله هایی که از کارش می کند، از شغلش رضایت دارد. خانه و امور زندگی را به بهترین صورت اداره می کند. آشپز بسیار قابلی است. مهد کودک را بسیار عالی مدیریت می کند و هیچگاه از بچه ها شکایتی ندارد. ولی همواره از دست والدینشان ناراحت است. اگر مریض شوم، یا به چیزی احتیاج داشته باشم همیشه حاضر است و شکایتش این است که آنقدر که دوست دارد به او احساس نیاز نمی کنم. همسر بسیار با وفایی است. به کارهای من علاقه‌ای نشان نمی دهد. اما با شغلم موافق است. البته از اینکه قدر من را نمی‌دانند گله‌مند است. از مشکلات شغلیم هیچ وقت با او صحبتی نمی‌کنم، چون گزک به دستش می‌دهد که نوار شکایت‌ها و غرغرها را روشن کند. اما دکتر، هر چی فکر می‌کنم می‌بینم نمی‌توانم در این دنیای آلوده تنها بگذارمش. شریل آدم بسیار خوبی است، فقط اگر می‌توانست این اخلاقش را ترک کند، واقعاً به نظر من زندگی خیلی بهتری می‌داشتیم. ولی هرگز نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد. این را هم بگویم که دوستش دارم. سالهای بسیار زیادی را با هم گذرانده ایم و نمیتوانم زندگی بدون او را تصور کنم. به همان اندازه که شکوه و گلایه می کند، همان قدر هم در برابر دیگران طرف من را می گیرد. شریل زنی نیست که به راحتی بتوان از دستش داد. من سوال کردم، فکر می کنم گفتن این حرفها خیلی مهم بود، ولی احساس می کنم حرفی را که می خواستی به من بگویی هنوز نگفته ای. و لاری جواب داد، راستش نه، هنوز نگفتم. یعنی تا به حال به هیچ کس نگفتم. چیزهایی که می توانم درباره‌اش حرف بزنم شیوه کنار آمدن با شریل است. چگونگی کنار آمدن با شکوه و شکایات اوست. می خواهم این موضوع را حل کنم. همانطور که او امیدوار است، من نیز امیدوارم نوشته های شما در دستیابی به تفاهم بیشتر به ما کمک کند. دوست دارم این مسئله را هم به شما بگویم که بدانید در زندگی زناشویی ما تنها شریل مقصر نیست. گناه من بیشتر از اوست. من یک زندگی دو لبه دارم. دیگر نمیتوانم اینجوری ادامه دهم. توجیه هم این است که نیاز دارم هر چند وقت یک بار کمی از شکوه و شکایات پایان ناپذیر او دور باشم و او باعث می شود این کارها را بکنم. اما خودم مطمئن هستم که اینطور نیست. من این کار را به میل خودم می کنم. با شریل خوب رفتار می کنم، ولی این که می گوید هیچ احساس صمیمیت واقعی بین ما نیست درست است و شاید هم من با او احساس صمیمیت نمی کنم. آقای دکتر، نمی خواهم او را سرزنش کنم، اما اگر او از شکوه و شکایاتش دست بردارد، همه چیز بین ما بهتر خواهد شد. در سکوت به لاری نگاه کردم و او ادامه داد، من به رابطه صمیمی با شریل نیاز دارم، چون الان این احساس صمیمیت را از زنان دیگر دریافت می کنم. وقتی خانمی را خوب می شناسم، رابطه عاشقانه طولانی با او برقرار می کنم. ولی نوع رابطه‌ای که با آنها دارم سطحی است. در واقع با هم پیوند خاصی نداریم. نه آنها جزء زندگی منند و نه من بخشی از زندگی آنها. آنها جایگزین شریل نیستند، بلکه برای من آنها مکمل اویند. هرگز نتوانستند جای او را بگیرند و هرگز نخواهند گرفت. من از او پرسیدم، این زنان را از کجا پیدا می کنی؟ و او جواب داد، در دانشگاهی که کار می کنم زنهای زیادی هستند. خیلی هایشان وضعیتی مانند من دارند. اکثرا متأهلند و هرگز قصد جدایی از همسرانشان را ندارند. آنها هم در زندگیشان احساس صمیمیت و نزدیکی نمی کنند. آنها هم مثل من از نیازهایشان و آنچه من می توانم به آنها بدهم خوشنودند. ما در محدوده خاصی حرکت می کنیم. پذیرفته ایم که زیاده خواهی در این فرایند آنچه را داریم از ما خواهد گرفت. آنها به شوهر و خانواده هایشان نیاز دارند. در واقع به زندگی زناشویی وابسته اند. همانطور که من هم نیاز دارم. اگر طلاق هم بگیرند، باز تا وقتی یک فرد دائمی برای خود پیدا کنند، به من نیاز خواهند داشت. به گونه رابطه جنسی و احساس نزدیکی و صمیمیت را از زندگی مشترک با همسرم جدا کرده ام. امیدوارم شما راه حلی به من پیشنهاد کنید که من را به زندگیی که از آن دور افتاده ام بازگرداند. یعنی به صمیمیت. متوجه منظورم می شوید آقای دکتر گلاسر؟ و من پرسیدم، آنها خودشان را با آنچه تو به آنها می دهی تنظیم کرده اند؟ چیز بیشتری از تو نمی خواهند؟ و او جواب داد، مطمئنم بیشتر زنانی که رابطه پنهانی برقرار می کنند چیزهای بیشتری می خواهند. اما من می توانم به خوبی افراد مطلوبم را شناسایی کنم. از همان ابتدا تکلیفم را با آنها روشن می کنم. در طول 10 سال گذشته که چنین زندگی را گذرانده هم اشتباهات بسیار کمی کرده هم و هیچ کدام از آنها آنقدر جدی نبوده که برای من یا آن زن دردسر بزرگی ایجاد کند. و من پرسیدم، آنها هم هیچگاه به شوهران خود یا کسی دیگری چیزی نمی گفتند؟ لاری جواب داد، دکتر، من متوجه شدم که وقتی پای رابطه جنسی و عشق در میان باشد، زنها کاملا واقع گرا می شوند و زبانشان را قرص نگه می دارند. این مردها هستند که با روحیه رومانتیکی زود شیفته و شیدا می شوند و همه چیز را خراب می کنند. اما من هیچ عجله‌ای به خرج نمی دهم و همیشه صبر می کنم تا فرد مناسب خودم را پیدا کنم. من دنبال مورد یک شبه نیستم. صمیمیت و نوعی حس وفاداری برای من بیش از رابطه جنسی اهمیت دارد. به همین خاطر خیلی دقت به خرج می دهم. زنانی که تا به حال با آنها بودم مثل من دقیقند. با وجود این می خواهم به این نوع روابط پنهانی پایان دهم. فکر می کنم الان آمادگی خاتمه دادن به این کار را دارم. حتی شاید بیشتر از شریل امیدوارم که نوشته های شما و همسرتان در پایان دادن به این کار به من کمک کند. اما همانطور که شریل در نامش گفته است، ازدواج یک معماست. چرا زنان و مردان نمی توانند آنچه را در روابط خارج از ازدواج تجربه می کنند در رابطه با همسرانشان پیدا کنند؟ زنی که همکنون با او رابطه دارم هم می گوید وقتی ازدواج می کرده به شوهرش بسیار علاقمند بوده و هنوز هم تا حدی دوستش دارد. او هم دوست دارد همین احساسی که با من دارد را با شوهرش داشته باشد. من شوهرش را می شناسم. آدم خوبی است. پس مشکل در کجاست؟ این قسمت اسرارآمیزترین بخش مسئله است. برخی از زنان 2 یا 3 بار ازدواج کرده اند و باز هم در ازدواج‌های بعدی با همین اوضاع روبرو بودند. چرا افرادی مانند من و زنانی که می شناسم نمی توانیم آنچه را از با هم بودن تجربه می کنیم در زندگی زناشویی خود تجربه کنیم؟ آیا در زندگی زناشویی هم معمایی است که مسئله را اینقدر پیچیده و دشوار می کند؟ اصلا دستیابی به چنین تجربه‌ای در زندگی مشترک امکان پذیر هست؟ من جواب دادم، آقای لاری، تنها چیزی که می توانم به تو بگویم این است که آنچه الان مطرح کردی و آنچه شریل در نامش پرسیده همان مسئله است که من و همسرم سعی کرده ایم در کتابمان به آن پاسخ بدهیم. به نظر ما حتما پاسخی وجود دارد. توصیه من این است که هر دوی شما این کتاب را مطالعه کنید و اگر به نظرتان معقول و منطقی آمد در باره آن با هم گفتگو کنید. این کار نیازمند یک تلاش پیگیر است و لازم است آن را در دستور کار زندگی مشترکتان به عنوان یک پروژه جدی قرار دهید. کتاب را به دقت بخوانید و بعد برایمان بنویسید که از این کتاب چه چیزهایی یاد گرفته اید. الان 20 سال است که شما ازدواج کرده اید. قصد جدایی هم که ندارید. پس دلیلی وجود ندارد عجله کنیم. زیاد وقت داریم. این معما را نمیتوان به سادگی گشود. نیاز به کار دارد. مطمئن باش آنچه به من گفتی 100% محرمانه خواهد ماند.